بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ما مدتی سرت چند جلسه است که وارد بحث تخصیص منابع شدیم. بعد تعریفی رو ارائه کردیم راجع به این تخصیص منابع، و الان توی همون تعریف در واقع هستیم، منتها به ریسک که رسیدیم یک سوالی رو جلسه دیروز مطرح کردم که آیا اساساً میشه اسلام سازی بانک را منهای توجه به ریسک و تمرکز بر ریسک به انجام رسانید؟ دیروز تمام وقت مصروف این شد که نه، چنین کاری اساسا شدنی نیست و این اسلامی سازی به هیچ وجه قابل انجام نیست بر اساس این اهمال و این بیتوجهی و این به کنار گذاری توجه به ریسک و تمرکز بر آن. این بحث دیروز بود و توضیحاتی در این باب ارائه شد. یک نکته هم در آخر عرض کردم، اون نکته رو هم باید در نظر گرفت در واقع، و اون نکته این است که گفتم سه چیز در بانک دست کم را سه چیز محوری در بانک مطرحه که اگه توجه به این سه تا بشه ما میتونیم اسلامی سازی رو یالا انجام بدیم و پیش ببریم. سه چیز، این سه چیز، یکی تخصیص منابع هست، یعنی محوری هم تخصیص منابع هست، یکی مدیریت ریسک، و یکی هم قرارداد. این سه تا قراردادها دیگه. گفتم دیروز که ما از میان این سه تا فقط چسبیدیم به قراردادها و خیال میکنیم با اسلامی کردن قراردادها و کشوندن قراردادهای فقهی به درون بانک کار تمامه، در حالی که اینجور نیست. قرارداد در واقع قالب حقوقی و شرعی است که رابطه ها را صورت بندی میکنه، اما رابطه کجا رخ میده؟ رابطه بین فعالیتی که ماهیت تخصیص منابع رو تشکیل میده با مدیریت ریسک. این دو مقوله یک رابطه های سخت و پیچیده و پرچالشی دارن که این قراردادها صرفاً میاد اون رابطه ها رو تنظیم میکنه که بر اساس ربا انجام نگیر. لذا با توجه به این مسئله ابدا ما نمیتونیم این راهی رو که الان ما رفتیم در ارتباط با بانکداری اسلامی این رو تکیه‌گاهی بگیریم و ما باید بیایم این سه مقوله رو ببینیم. دیروز توضیحاتی البته در این باب دادیم. تخصیص منابع چه کار میکنه؟ تخصیص منابع در واقع میاد و میگه این پولی که تجهیز شده، چون یه مرحله تجهیز داره، میگه این پولی که تجهیز شده، وجوهی که تجهیز شده به دست اومده، اینو کجا، به چه شکلی، با چه افقی. افق رو دیروز ما وصل کردیم به غایات شریعت، چون افق رو باید از اونجا بگیرید و فقهیه، و به چه شکلی قراردادها اینجا میاد و ایفا نقش میکنه، به اضافه یک سری امور تخصصی قراردادها بود، بخشیش هم حکمرانیست، و اینکه کجا مصرف بکنیم، اینم باز یک بحث مقوله محفظ. تجهیز منابع، تخصیص منابع در واقع فعالیت اصلی بانکداری هست. اون وقت مدیریت ریسک چه جایگاهی، چون سه مقوله بود دیگه، مدیریت ریسک اساساً مربوط به این است که شما مهار کنید، یک، توزیع کنید، دو، قیمت گذاری کنید، سه، تا این تخصیص شما به خوبی انجام بگیره. قیمت گذاری نه قیمت گذاری کالا در خیابونا و دکاکین و اینا مقصود نیست، یعنی سطح رو، همیشه سطح سود رو باید تعیین بکنه در تخصیص منابع. پس قرارداد به تنهایی مطرح نیست و اساسا قرارداد متفرع بر اون دوتاست، یعنی رابطه اون دوتا رو تنظیم میکنیم. مثل این است که مثلا شما یه قرارداد ساده‌ای رو در نظر بگیرید، سنتی و کلاسیک. شما میخواید تجارت کنید، بعد میرید با یه سرمایه‌داری قرار و مدار میبندید. خود قرارداد کی میاد وقوع پیدا میکنه؟ وقتی که شما بیایید و فضایی برای فعالیت ببینید، از حیث تجارت یه سرمایه‌دار ببینید، ریسک رو ببینید، همه اینا رو ببینید. پس قرارداد یه ابزار است، اما کانتکستش، اون بسترش، با اینکه یک قرارداد سنتی است. حالا بانک یه کانتکست خاص داره، چون در یه سطح کلانیش با ریسک‌های متنوع مواجه است، با نمیدونم معاملات متنوع مواجه است، با یه بازار پیچیده و سخت مواجه است. لذا اصل کار عبارت است از تخصیص منابع، مدیریت ریسک هم به عنوان یه امر اجتناب ناپذیر برای تخصیص منابع مطرح است، و این قراردادها رابطه ها رو میتونه تنظیم بکنه و اونجا بیاد جایگاه خودشو پیدا بکنه. این حرفی بود که به اصطلاح ما می‌خواستیم بزنیم، مبنی بر این که بانکداری اسلامی باید بره به سمت این ستا. حالا هرچی جلوتر بریم ابعاد این مسئله روشن‌تر میشه. من فقط الان ذهنیت تسلیسی در نظرم بود که اینو ایجاد کنم، که از اون ذهنیت کلاسیک حوزوی که تصور میکنیم با چند تا قرارداد رو به میدون و میان بیاریم کار درست میشه، از اون فاصله بگیریم، بفهمیم که هم اونو باید انجام بدیم، هم بحث تخصیص منابع و مهمتر ریسک رو باید آورد.
این تصویری که حالا من دیروز نبودم، ولی این تصویر یعنی حتی تو بحث قراردادها هم ممکنه یه افق جدیدی رو باز کنه. این که یعنی با این بیانی که ما می‌خوایم مدیریت ریسک بکنیم، امکان داره این که بانک داره یه مجموعه ای از قراردادها رو امضا میکنه برای اون مدیریت ریسک. یعنی شما به یک قرارداد به تنهایی نمیتونید نگاه کنید، چه بسا قرارداد
این همون حرفیه که رابطه ها رو تعیین میکنه،
چه بسا قراردادی ماهیتا قرارداد حسنه باشه و بحث سود و ربح و اینا توش نباشه، ولی در اون ترکیب کلی چون این قرارداد برای یک قرارداد ربوی انجام شده، ممکنه اینم زیر سوال بره. این تصویر
یه روز در واقع ما چیزی که گفتیم که خود قراردادها فی نفسها اینها تنه میزنن به ریسک و گاهی به کار گرفته میشن برای مهار ریسک، بعد خود اینها مستبطن و متضمن ریسک هستن. بخصوص قراردادها رو که میارید توی نهادسازی و ساختارمندسازی بانک، چون بانک اساسا چیزی که همیشه و هر روز باهاش مواجهه ریسکه و مدیریت باید بکنه. لذا اون قراردادها وقتی میاد اینجا، یا مکن با فیل بانان بازی یا نه، یا تو بانک، یا اگه اومدی همه اون قراردادها با ریسک مواجه میشن. پس ذاتاً خود قراردادها به شکل سنتی با ریسک مواجه میشه. وقتی میاد تو بانک کلکسیونی از ریسک‌های جامعه حالا ذکر میکنیم مواجهه، قراردادها لا محاله و لا جرم مواجه میشه با فضاهای ریسکی. و بعد اضافه هم شد دیروز که یه قراردادهای جدیدی هست که اینا اصلا بنیت علی المخاطره، یعنی وقتی فرش اینا رو میبافتن بر ریسک بافتن، یعنی در ذاتشون دو چیز هست: برو در کام ریسک ولی مدیریت کن، برو در کام ریز. بعد دیروز اشاره شد هناک مخاطرتون سلبیه و مخاطرتون ایجابیه. مخاطرت سلبیه همینیش که ما بهش عادت کردیم، هر جا ریسک بود لوکان لک رجلان فستغرز رجلین اخرین وحرب وحرب فرار کن وحرب درسته
فارسی با قرض داریم
آره فرار کن نباش. این سلبیه، میگه لا قرره
نزدیکش نش.
در معاملات جدید نه، اصلا میگه اگه تو نری تو کام ریسک دنیای اقتصاد نمیچرخه. معاملات مشترک منتها بعد پوشش ریسک داشته باشی، یعنی مدیریتش کنی تا از لابلای ریسک سود برآید. ریسک قدیم رو که فقه نفی میکرد چون ضرر بود به خاک سیاه مینشوند، چون دنبال سود بودی، سود که حاصل نمیشد بماند روی خاک سیاه طرف مینشست. الان سود از لابلای مخاطرات به دست میآید. اصلا دنیای معاملات جدید اینه. آیا میتونیم بگیم لاغرر اینا میگیره؟ چون لاغرر برای این بود که حفاظت کنه از سود. تجارت برای سوده، تجارت که قربتن الالله که نبود، حالا کسی داشته باشه خوبه، ولی اصلش برای ربح دیگه، استرباهه. 80% معاملات اسلام استرباهیه، یه مقدارش قرض الحسنه ای و صدقه ای و انفاق و این حرفاست، ولی اکثرش چون معاملاتی که نگاه میکنی اسلام فقط حرم ربا، احل الله البی، بی توش سود دیگه، فقط حرم ربا، درسته؟ الان مخاطرات مثل گلیست که توی خارستان شکل میگیرد، یعنی خار ریسک، خار مواجهه، اصلا اینجور هست اگه شما بخواهی این منها کنید. لذا باید یک تنظیری نسبت به لاغرر انجام بگیره که ما داکانه هو المقصود من لاغرر، اون مربوط به یک غرر سلبیه، یعنی یه وضعیت سلبی که هیچ سودی توش نبوده بوده، نه برای یک معامله عقلایی که امروزه با مدیریت ریسک حلش میکنن و سودم به دست میارن. لذا شما باید مدیریت ریسک را بپذیرید، سواء به نسبت الی العقود الجدیدت المستجدت التي تحمل علی عاتقها الوقوع فی المخاطرات العظیمه ولکنها مع ادارتها، با مدیریت کردنش و تغطیتها و پوشش دادنش، او عبر تحوت به ها، حالا اصطلاح جدیدش میگن تحوت به ها، یعنی شما باید تحوت یعنی پوشش دادن، مدیریت کردن، حائط کشیدن، دیوار کشیدن، تحوت. ما اصلا باید فقه بانکداری بره به سمت تخت. ما اون وقت یه اشکالی که داریم، حتی اینا رو درود گفتم چون شما نبودید، دوباره فتحت فمنا، دهان ما رو باز کردید، دوباره بگیم ما یه اشکالی داریم که روی قرارداد وایسادیم، تمرکز کردیم، خواستیم با یه اسلامیش بکنیم، از اون غول قدر میمونم ابر فعالیت بانک قابل بودیم، اون رو رهاش کردیم به حال خودش، چون رهاش کردیم خاطرمون جمع بوده، یه دفعه از اونجا خلق پول و فساد در اومده، نه تنها در اومده، زده این قراردادهای ما رو هم منزوی کرده، خورد کرده، بی‌معنا و بی‌فلسفه کرده، انداخته حاشیه. ما همه کلکسیون بانک رو بیارید اسلامیش بکنید تا حل بشه. این که یه گوشه رو حل کنید خیال بکنید با این حل میشه. راز عدم موفقیت این است. البته یه عوامل دیگه هم داره، این که ما رقابت شرعی، یعنی همون مدیریت و نظارت شرعی نداریم، اونا هم هست، حتی اونا هم ایجاد بشه، این بانک ذاتش داره از فضای اسلامیزه شدن دور میشه و خطرناک میشه. اینه که بحث ما الان که رسیده به تخصیص منابع، بهانه‌ای شد تا ما به ریسک توجه کنیم. چرا؟ چون مدیریت ریسک کار تخصیص منابع، تخصیص منابع با ریسک مواجهه، لذا مدیریت ریسک داره. تو تعریفش ما اینو آوردیم. ببینید ما تعریف یه بار دیگه ببینید این خب ما اینجا اینجور گفتیم، گفتیم که تخصیص منابع در بانکداری یکی بنیان سوداوری است که یه چیزه که ریسک‌های اعتباری و نقدینگی رو، حتی ریسک‌ها متعدد دارن، این دوتا رو از باب نمونه آوردیم، ریسک‌های اعتباری و نقدینگی رو مدیریت میکنه تا توان ایفای تعهداتش رو ارتقا ببخشه. بعد گفتیم اینها رو توضیح میدیم. حالا ما رسیدیم به مدیریت ریسک. من یه چند تا نکته باز قبل از اون باید بگم که فضا کامل‌تر بشه، که کاش اینا میآوردیم توی همین نیاوردیم، ولی در اختیارتون قرار میدم، یعنی تبدیل میکنم. ولی مربوط به ببینید تخصیص منابع پس ستون اصلی بانک است. تخصیص منابع رو هیچگاه شما یک عملیات حسابداری به حساب نیاورید. تخصیص منابع استراتژی بقا و پیشرفت بانک، در نتیجه استراتژی بقا و پیشرفت اقتصاد است برای کشور، برای مجموعه. اگر تخصیص منابع دچار اختلال بشود، بانک با بهترین قراردادها و سالمترین قراردادها هم فعالیت محوری خودشو از کف میدهد، از دست میدهد. و تخصیص منابع در حقیقت به معنای اتصال وجوه پراکنده جامعه، چون این پیرزن میره پولش میده، اون تاجر میره پولش پسنداز میکنه، اون و این همه میان تجهیز منابع میکنن دیگه، در واقع وجوه پراکنده خورده خورده ای که برای تویی که داری پول اونجا میذاری خورده است، برای بانک پول کلانی است، اینا رو تبدیل میکنه به فعالیت‌های مولد. این یک انتخاب میکنه، پس اولا اینا رو وجوه پراکنده رو تبدیل میکنه به فعالیت‌های مولد، یک. بعد تخصیص منابع یعنی انتخاب میان چند گزینه دائما بنا به شرایط و اوضاع، میان مصرف، تجارت، سرمایه گذاری، سفت بازی اگه تعبیرش درست باشه، و تعیین افق زمانی. در واقع این کارهای تخصیص منابع هست. حالا یعنی چه این به اصطلاح؟ خب اون تبدیل وجوب فعالیت‌های مولد معناش روشنه، چون پولای خورده و این و اونو میگیره جمع که شد تجهیز دیگه، تجهیز که شد اینا رو میاد سرمایه گذاری میکنه یا مثلا یک فعالیتی میکنه یا هرچه، پس داره کار تولیدی انجام میده. ولی اینکه ما گفتیم جزء تلاش‌های تخصیص منابع یا بخشی از فعالیت تخصیص منابع عبارت است از انتخاب میان مصرف، تجارت، سرمایه گذاری و سفت بازی. این معناش به این معناست، به این صورت است که ببین چند تا حوزه الان ما داریم. یک حوزه مصرف هست. آیا منابع تجهیز شده رو بیاره در یک نیازهای آنی مصرف کنه بدون توجه به آینده؟ چون بانک کار میتونه بکنه. مثلا فرض بکنید اگه آمد کالایی رو خرید، خب این که ارزش افزوده تولیدی که نداره کالایی رو بخره، این مصرف کرده، باید یک کار بکنه، ولی همیشه بر سر چند راهی. سرمایه گذاری اینه که مثلا فرض کنید بیاد ماشین آلات بخره، خب اون سرمایه گذاریه دیگه. سفت بازی اینه که بره طلا و ارز و تو بازار سهام و اینا یه گشتی بزنه، خب اونو همش سفت بازی اصطلاحیست. تعیین افق و تحدید افق زمانی اقتصادم این است که اساساً روی دراز مدت کار کنه یا افق کوتاه مدت رو در نظر بگیره. همه اینها کار تخصیص منابع هست. خب وقتی این طوره شما بخواید فقه رو بیارید مرتبط کنید به این مقوله، کجای فقه رو میاید مرتبط میکنید؟ متخصص میگه اگر بانک بره روی وامدهی، فساد در جامعه ایجاد میشود، چون تولید از بین میره. یعنی شما وصل میشید به راهبردها، راهبردتون اگر تمرکز بانک باشد بر صرفا اعطاء وام، نره به سمت تولید، نره به سمت سرمایه گذاری، در واقع بانکی که نقطه محوری اقتصاد هست فضا رو داره به ورشکستگی کشور، فضا رو داده داره میره به سمت عدم تولید میبره. خب این فساد دیگه. یا فضا رو میبره به سمت این که نقدینگی جامعه رو زیاد بکنه، مشکلی برای جامعه ایجاد بشه. همه اینا حساب شده است. فقه باید جواب بده. فقه بر اساس اهدافی که داره، این که میگن اهداف اهداف، اینجا دیگه بحث نظریه است. اهداف رو اینجا باید مطرح کرد که ما راهبرد همیشه به سمت هدف است. یه وقت شما میگید راهبرد اصلا در فقه مطرح نشه، اشتباه، او خیلی غلطه. چون ما که نمیتونیم بگیم فقه فقط حکم جزئیات میده، فقه حکم راهبرد هم میده. میگه شما راهبردت باید به سمت عدالت باشه. راهبرد، خب راهبرد وصل است به هدف. یعنی خیال میکنید راهبرد کوره، به هدف وصل نیست. خب پس اهداف مهمه. این که میگن اهداف شریعت، غایات شریعت، اینا باید مطرح بشه. اگه مطرح نشه ما یه اهدافی برای خودمون میذاریم جاش، غلطه. ببینید فساد از نبود راهبرد، یا راهبرد غلط، یا انتخاب غلط بانک، یا تمرکز بانک بر یک حوزه و رها کردن حوزه. خب اینا همشون به فقه مربوطه دیگه. فقه باید فعال بشه. فقه اگه آمد خواست بانک رو زیر پوشش قرار بده، باید حتما به راهبرد هم بپردازه. اگه نپردازه که نمیتونه که بانکداری اسلامی با چند تا قرارداد که کار درست نمیشه. این قرارداد ابزار است، اهداف که نیست، فعالیت که نیست، فعالیت به اون معنایی که بانک. لذا بانک نهادی است که ریسک‌های پراکنده اقتصادی رو گردآوری میکنه، تبدیل میکنه، توزیع میکنه، مدیریت میکنه. خب اینجا الان ما وقتی میگیم تبدیل میکنه، یعنی چه؟ بانک تبدیل میکنه ریسک‌ها را. یکی از در واقع مؤلفه ها همین بود، مؤلفه مدیریت ریسک. مدیریت ریسک در اینجا توی چیزم اومده است که تخصیص منابع در واقع مدیریت ریسک در عمل است. منتها این ریسک وقتی مدیریت میکنه چند عنصر ذیل این مدیریت هست. یکی تبدیله. تبدیل به چه معنا هست؟ ببینید ما گفتیم که سه چیز رو تبدیل میکند. یکی تبدیل سررسیده ها، دارن دیروز گفته بودن، یکی تبدیل ریسک ها، و یکی هم تبدیل اطلاعات. تبدیل سررسیده ها امر واضح و روشنی است. وقتی میگن بانک تبدیل سررسید میکنه، معنای واضحی داره. به این معناست که مردمی که سپرده گذار هستن، اینا دوست دارن که زودی پولشونو بردارن. چون اصلا میخواد نصف شب، سر شب، هر وقت و بی وقت میخواد پولشو بگیره. لذا خیلی کوتاه مدت میخواد پول در دست بانک باشه. سرمایه گذاری که میاد و در بعد تخصیص منابع، نه تجهیز منابع، تخصیص منابع، میاد با بانک وارد تعامل میشه، اون دوست داره بلند مدت باشه. یعنی میخواد در دراز مدت با بانک ارتباط داشته باشه، پول بگیره و پول رو مثلا در دراز مدت بده. خب الان پس دو تا مقوله هست. یک مقوله مردمی که رو کوتاه مدت تمرکز کردن، یه مردمی که و سرمایه گذارانی که به افقهای دوردست چشم دوختن. بانک اینجا چه کار بکنه؟ بانک میاد این تضاد رو حل میکنه به این صورت که سپرده های کوچیک با نگاه های خرد و کوتاه مدت مردم رو جمع میکنه و بعد اینا رو تبدیل میکنه یه سرمایه‌هایی به سرمایه‌هایی برای بلند مدت، یعنی کارش اینه. و این از معنای آنچه گفتیم که تبدیل سررسیده‌های کوتاه مدت به دراز مدت. دلیلش هم اینه که وقتی این پولای خرد اونجا جمع شد، همه که نمیخوان پولاشون در روز اول بگیرن، یه 10 تا 20 تا 1000 تا 2000 مثلا 10000 بر میدارن، مابقی نگه میدارن. تازه اونایی هم که بر میدارن دوباره آدمای دیگه میان پول میذارن. پس اینجا بانک قدرت داره که تبدیل کنه کوتاه مدت را از حیث سر رسید به دراز مدت. خب این یک تبدیل. تبدیل دوم، تبدیل به اصطلاح ریسک هاست. تبدیل ریسک ها هست. تبدیل ریسک ها انهایی داره، من نمیخوام الان وارد اون بشم چون بحث ریسک در آینده مد، فقط میخوام توضیح بدم. ببینید وقتی یک وام گیرنده بانک نکول میکنه، یعنی اقساطشو نمیده، اقساطشو نمیده، قاعدتا وقتی اقساطشو نداد باید یک ضربه و آسیبی بخوره به این بانک، چون اون پرداخت دیدی تو خونه گاهی قلب الحسنه خانوم ها را میندازن، اگه دو تا خانوم قسطاشونو ندن ماه بعد وام دیگه بی وام، چون باید بدن اونا اگه ندن. این در واقع ریسک نکوله، یعنی یک خانوم وام گیرنده نکول میکنه، به موقع نمیده، وقتی نداد ریسک ایجاد میشه، یعنی مخاطره ایجاد میشه. این قرض الحسنه‌ای که داره جلو میره یه دفعه به چالشی بر میخوره، اینه میگن ریسک نکول. از اول که شما قرض الحسنه ایجاد میکنی حواست باشه که ریسک نکول در کار است، یا نیا میدون یا فکری بکن که اگه دو تا سه تا خانوم نیاوردن شما بتونید از یه جایی تأمینش بکنید. اینه میگن مدیریت مثلا ریسک نکول. این چیز کوچیک پیش پا افتاده ای، ولی در بانک این ریسک نکول هست. ریسک نکول هست به این معنا که بانک قدرت داره این ریسک رو مدیریت بکنه، از منابع تجهیز دیگری که داره، از سرمایه گذاری هایی که میکنه و پولی که اونجا جمع میشه، باید همیشه دائما نگاهش به این ریسک. این تازه ریسک نکول ریسک کوچیکیست. چندین ریسک وجود داره که ریسک ارز داریم، ریسک تمرکز داریم، اینا انهایی داره که مدیریت ریسک باید بکنه، اگه نکنه نمیتونه. من فقط این مؤلفه سوم رو که اینجا نوشتم رو دقتی بفرمایید که ما چند ریسک رو در اینجا گفتیم. یکی ریسک تمرکز هست. ریسک تمرکز اینه که بانک بره فقط صنعتی رو بخواد پشتیبانی بکنه، خب حوزه‌های دیگه از فعالیت می افتن. اگه کل این پول رو ببره اونجا ممکنه ورشکست بشه، ورشکست شدن اونجا ضربه می زنه به بانک. ولی شما وقتی چند سرمایه گذاری رو با هم داشتید، یه جا هم که ورشکستی آمد جای دیگه فعال است و سر حال و سر جای خودش باقی. بذار ریسک تمرکز رو باید با توسعه فعالیت ایجاد کرد. ریسک تمرکز اگه تسهیلات بدون اعتبار سنجی اعطا شود یا کیفیت وثائق کافی نباشد، ریسک اعتباری است، همون ریسک نکولی که عرض کردم. شما وثائق کافی نگیری طرف فرار بکنه، اقصادش رو نده، یا شخصیتش رو از حیث اطلاعات کافی در اختیار نداشت باشی که آدم ملتزمی است یا نه. مثلا مثال است اینا، اگه دارایی‌های نقد شوندگی کافی، نقد شوندگی کافی نداشته باشد، ریسک نقدینگی فعال می شود، چون بانک همیشه باید نقدینگی در اختیارش باشه. اگه بعضی از فعالیت ها رو به اصطلاح انجام نده دچار این ریسک میشه. حالا اینا هر کدام در جای خودش بیشتر.
این مورد اولی که فرمودید سریع به ذهن من این بانک مسکن و صنعت و معدن و بانک کشاورزی و بانک تجارت خودمون میاد. تو دنیا همچین بانکایی داریم؟ مثلا بانکی باشه فقط بانک مسکن، مثلا بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، یا اینو از اختراعات ماست؟
بله، ببینید اونجا هم یک حوزه گسترده‌ای داره که فقط نمیاد که وام بده، حوزه گسترده‌ای داره که میتونه ورود پیدا بکنه. بله اگه بیاد بر بره خودشو بندازه توی فضایی که ریسک تمرکز ایجاد بشه این مشکلات هست. ریسک تمرکز در واقع دست و پای بانک رو میبند برای فعالیت و برای حرکت.
این که بانک و تخصصی هم آقای فرزین اینجا میگفتش که مشکل کشور ماست که اصلا تمرکز به اون صورت رخ نداره، اتفاقا باید متمرکز باشه به صورت کلی که فرمودن همه جای دنیا هست یا نه.
ما یه مقداری بانک زنیمون خارج از چهارچوب بوده، یعنی بانک های به اصطلاح غیر دولتی که از مدیریت بانک مرکزی گریز پیدا کنن و خیلی شخصی بشه و فساد وقتی در بانک ایجاد میشه سرایت میکنه به بانک مرکزی و اقتصاد کشور. یکی از اشکالات ما هم اینه که اساساً بانک ها متمرکز یا نیمه متمرکز، یعنی بحث تخصصی ما نسبت به بانک هم باید داشته باشیم، چون بانک یک نقطه مرکزی داره، یک بانک های اقماری داره. ما رابطه در جهان امروز رابطه بانک های اقماری با بانک مرکزی از سخت‌ترین فرازهای بانکداری و حساس‌ترین و شکننده‌ترین هست. ما این رو خیال کردیم نه اینطور نیست، چون خیال کردیم اینطور نیست از دستمون هم خارج شده. یه جایی مثل بدن است، چون بانک زده میشه مثل بدن، یک جایی که فسادی در یک قسمتی از بدن ایجاد میشه ممکنه سرایت کنه بره جای دیگر هم بگیره. ولی این مشکل هست که ما بانک هامون یه مقدار حالت خصوصی که پیدا کرده از مدار خارج شده. به علاوه بر رابطه بانک مرکزی و بانک های دیگر هم، رابطه دولت با بانک مرکزی اصلا رابطه تعریف شده ما نیست، یک مشکلات ما همینه. رابطه بانک مرکزی و با بانک های دیگر هم بجز اون حد اقل هایی که طبیعیش باید انجام بگیره چون تو فرم است، رابطه دقیقی نیست. رابطه ما هم که میخوایم نظارت کنیم از نظر شرعی با کل این فرایند یک رابطه منقطعی است، یعنی هناک انقطاع بین السماء والارض، سما رو اگه وحی و دین و فقه بگیرید ما این رابطه رو نداریم باشید. بعد تعریف ریسک رو مطرح کردم، حالا اینا دیگه ما دیگه از حالا به بعد برمیگردیم به همون سر ریله انشاءالله.